أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا في كتابه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام، رفع گرفتاری و بلایا از مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام صلوات ختم کنید. عرض شد که اساس دین و حرکت تکاملی انسان بر تعبد اطاعت بیچون و چرا از پیغمبر، امام، ولی. و هیچ کس نمیتواند خود به ملاک واقعی احکام دسترسی پیدا کنه الا اوهدی من الرجال، تکوتوکی از افراد اگر بتونن به منبع تشریع و منشأ تدوین احکام اطلاع پیدا کنند و اونها صلح، مصلحت و مفسده را در قضایا و در حوادث کما هو حق تشخیص بدن، در این صورت آنها می توانند ولو اینکه از نقطه نظر ظاهر دلیل و حکمی برای قضیه و حادثه این نباشه، خود آن حکم را به دست بیارند. احتمالاً این بحثش اگر خدا توفیق داد میاد. اما عموم مردم قبل از اینکه به این مرحله برسند، باید مسئله تعبد و در نظر گرفتن اون علم اجمالی را همیشه رعایت کنند. خداوند متعال سرمایه هایی به بشر عنایت کرده، نعمت هایی به بشر عنایت کرده که به واسطه اون سرمایه ها و اون نعمت ها تا حدودی می تواند واقع رو به دست بیاره، تا حدودی، و همون مقدار برای رسیدن به مطلوبش کفایت می کنه. یعنی اون سرمایه های ابتدایی می تواند او را به به آنچه که مورد نظر پروردگار و شارع هست برسونه. چشم و گوش و فکر و عقل و وجدان و سایر غرایزی که در وجود انسان هست، تمام اینها در راستای رسیدن به هدف و به مطلوب میتواند موعد باشه، کمک کنه. ولی اینها به تنهایی کافی نیست. چرا؟ من باب مثال، ما چشم داریم، به واسطه چشم قضایا و حوادثی رو میبینیم. ذهن ما از این حوادث و از این قضایایی که چشم دیده یه برداشتی میکنه. آیا اون برداشت مطابق با واقع هست یا نه؟ ممکنه نباشه. شما میبینید شخصی یک عملی رو انجام میده، نیت او را هم میدانید چیست. اگر برفرض اون قضیه را واقعا و حقیقتا و دقیقا دیده باشید، اما منظور او و نیت او و هدف او از این مسئله که با چشم فهمیده نمیشه، اون را از کجا به دست میارید؟ اینجاست که باید در قضاوتهای خود تجدید نظر کنید. اینجاست که باید جای احتمال برای مسائل پشت پرده همیشه بگذاریم. در روایت است اگر مؤمنی در یک قضیه نسبت به برادر مؤمن دیگر 70 بار حمله به صحت کرد و در مرتبه 71 عمل او را به یک مسئله قبیحی حمل نمود، در ایمانش خلله و جهتش هم همینه که غیر از علام الغیوب هیچ کس بر نفوس اطلاع نداره. اگر ما خیلی هنر داشته باشیم از نظر ظاهر زوایای اون مسئله را بیابیم، ولی از نظر باطن ابدا نخیر، نمیتونیم. خداوند متعال به انسان گوش داده، با این گوش صداها را میشنوه. خیلی اگر ما بخوایم در این قضیه دقت به خرج بدیم و مطلب را بالا فرض کنیم، این است که با گوش خود اون چرا که دیده این واقعی باشه، اشتباه نشنیده باشیم. این نهایت اون چی که میتونیم تصور کنیم. بنده خودم در یک مجلسی بودم، تذکر این نکته خیلی ضروریه، من خودم در یک مجلس بودم، حضرت آقا مشغول صحبت بودن، شخصی که بغل من نشسته بود مطالبی که آقا میفرمودن مینوشت. گاهگاهی من نگاه در نوشتهاش میکردم، میدیدم که اسم کلمات رو مطالب و غالبا عوضی مینویسه، عوضی میشنوه. آقا منباب مثال چه فرمودن؟ او شین مینوشت. آقا مثلا منباب مثال قاف فرمودن، او کاف مینوشت و امثال زاله. خب این نوشته به دست دیگران میرسه و اینها، و به عنوان یک سند منتسب به آقا میشه. یک مرتبه میبینیم مطلب رو که ایشون فرمودن 180 درجه خلافش داره از السنه داره بیان میشه. خیلی اگر ما بخوایم دقت بکنیم اون چرا که میشنویم درست باشه، همین مقدار، بیش از این نه، خیلی. اما اون چرا که مورد نظر متکلم هست و شاید اون طوری که باید و شاید نتوانسته مطلب رو ادا بکنه و مسائلی در ذهنش او را هم میابیم، نه خیر، نمیابیم. حضرت آقا نقل می فرمودن یک وقتی مرحوم حداد سلام الله علیه ایشون به اتفاق یکی از آشنایان خودشون داشتن در بغداد حرکت میکردن یا کاظمی بود، اون شخص میره جایی کار داره، ایشون میشینن کنار یک قهوه خانه ای استراحت بکنن، استراحت. اتفاقا صدای موسیقی از اون قهوه خانه به نهایت درجه شدت و کیفیت بلند بوده. اون شخص وقتی که برمیگرده میبینه ایشون نشستن در روی اون تخت قهوه خانه و بغل گوششون هم داره موسیقی میزنه. چه موسیقی؟ بیا و ببین. از اونها در روایت است که در هر منزلی که موسیقی وارد بشود غیرت از آن منزل بیرون میره. اون به خاطر همون تقدس و عدم ارتکاب حرام و استماع غنا نزدیک به ایشون نمیشه، از همون دور هی اشاره میکنه آقا بیایید بیاید ایشون آباد، دوباره میاد جلوی اشاره میکنه، از اون طرف میخواد صدا نرسه که یه وقتی مرتکب حرام نشه، و از اون طرف هم خب میخواد یک مؤمنی رو از مهلکه نجات بده. الان فعلا گرفتار این قضیه و خلاصه در یک همچنین مسئله گیر کرده بود. بالاخره ایشون متوجه میشن و میگن ها چیه؟ چی میخوای از من؟ میگه آقا موسیقی بود. کی؟ کجا؟ آقا داره موسیقی میزنه، نگاه کنی که آه عجب عجب عجب. معلومه اصلا تو این فکرها و تو این حالها و تو این حواسها ابدا و ابدا ایشون نبودن. درست شد. حالا همون افرادی که ممکنه در دل اونها و در ضمیر اونها خللی باشه، اونها اگر بیان این وضع این کیفیت رو ببینن چه حکمی میکنن؟ اینجاست که میگن انسان نمیتواند زود در یک مسئله چیکار کنه؟ قضاوت کنه. شما از این قضیه صریح‌تر و رساتر به مطلب سراغ دارید، ولی میبینید اصلا واقع چیز دیگه است، مسئله چیز دیگه است. لذا اینها نمیتونن. خیلی خوب، این سرمایه هایی که خداوند برای راهنمایی انسان و برای راهیابی به مطلوب به بشر عنایت کرده، اینها به تنهایی برای رسیدن به واقعیات حوادث کما هیهیه نیستند. همین عباداتی که همین ادعیه و همین اذکاری که در لسان ائمه علیهم السلام برای تزکیه روح و تزکیه نفس در کتب مقرر و مدون است، اینها هم حکم دارو رو دارند که برای تجویز اونها نیاز به طبیبه. شما از اول مفاتی شروع کنید تا آخر مفاتی صبح تا شب دوره کنید، هیچ فایده ای نداره، به اندازه سر سوزنی در نفس شما تأثیر ایجاد نخواهد کرد. خود ائمه علیهم السلام در حالات متفاوت و مراتب مختلفه این ادعیه رو فرمودند، لذا قطعاً از نقطه نظر تأثیر و تأثر باید این دعاها با حالات و خصوصیات نفسانی خواننده باید منطبق باشه و الا تأثیر نمی کنه، چه بسا تأثیر خلاف داره. اذکاری که از ائمه وارد هست، تمام این اذکار بر اساس خصوصیات نفسانی و مراحل و مراتبی است که انسان در طی حرکت با اون خصوصیات و مراتب قرینه. اگر یک ذکری را در یک مرتبه بگوید اثر معکوس داره. چه شخصی این را تشخیص میده و چه کسی متصدی صلاح و فساد این ذکر است؟ بنده یا شما؟ ابدا هیچ کدوم. ما نمیتونیم بفهمیم. چه بسا انسان در انجام عبادت و انجام ذکر و انجام یک عمل مستحبی خود را در انبساط و انشراح و علو احساس بکند در حالتی که عین سقوط اوست. چه شخصی اینو تشخیص میده؟ خود ما نخیر نمیتونیم تشخیص بدیم. بعد از گذشت ماها و سالها انسان متوجه میشه نه تنها قربی پیدا نکرده بلکه بسیار هم دور شده. باید برگرده تمام این چند سال رو جبران کنه، از ابتدا بعد حرکت کنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که ما بر زوایای دل و زوایای نفس خود روحمون اطلاع نداریم. اینها به خاطر این. یکی از سرمایه هایی که خداوند به انسان عنایت کرده است سرمایه عقل و فکره. عقل انسان برای ادراک کلیات و ادراک مجردات خداوند به ودیعه گذاشته. بر اساس نزول عالم امر و تدبیر و عالم تقدیر مصالح و مفاسد در عالم امکان، به اندازه تقدیر مقدر در هر ظرفیتی از عقل به ودیعه گذاشته شده. این عقل، عقل هیولانی است. یعنی چه؟ یعنی درسته که این سرمایه در وجود انسانه، ولی این سرمایه هنوز به تجرد خود نرسیده، به فعلیت نرسیده. در بعضی از مسائل میتواند این عقل اظهار نظر کنه و از نقطه نظر این که عالم واقع و عالم حقیقت یک واقعیت و یک حقیقت بیشتر ندارد، امکان ندارد تشخیص عقل مخالف با عالم واقع و عالم حقیقت باشه. اما صحبت در این است که آنچه را که عقل به عنوان کلی و تجرد و صلاح و فساد ادراک می کند، اون مقدار منطبق است با مراتب و با خصوصیات منطبق با همان مرتبه در عالم امکان، نبیشتر. به عبارت دیگر، چون حقایق در عالم امکان دارای مراتب و دارای مواضع و منازل مجرده متفاوت است، هر شخص به اندازه اون عقل خود که به اون مرتبه برسد، به اون مقدار از واقعیت و حقیقت رسیده. اما این که عقل در یک موقع با کلامی یا با نظریه ای مخالف با نظریه خود مواجه بشه، نخیر، یک همچین چیزی وجود نداره، یک همچین مسئله وجود نداره. اون کسانی که میگویند در واقعه کربلا نزاع بین عقل و عشق افتاد، اونها اشتباه میکنند. در واقعه کربلا عرصه عشق بود، اشتباه میکنند. عرصه عقل و عشق یکیست. حضرت ابوالفضل العباس برای ورود به شریعه و استفاده از آب به مقتضای عقل عمل کرد، اما وقتی که خواست آب رو بخوره عشق او آمد و نگذاشت بخوره. فذکر آتش الحسین، در اونجا وقتی که دید سید الشهدا و برادر تشنه است، عشق او نگذاشت که این از این آب بخوره. نه خیر، عقل او نگذاشت. چرا عشق؟ عقل حاکم است به اینکه اقصر فاصله برای رسیدن به مطلوب باید انجام بشه، و اقصر فاصله در اینجا نخوردنه. نخوردن عشق چیه؟ عقل و عشق در اینجا به یک مسئله حکم می کند. العقل و ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. خداوند متعال هیچگاه در وجود انسان سرمایه ایران نمی آفریند که به مقتضای حکمت بالغه خود در تضاد و در تناقض باشه. این از پروردگار محاله. اگر در یک مورد بین اون حکم و بین اون واقع اختلاف افتاد، در مقدمات اون قضیه باید تشکیک کرد، نه در نحوه تشکل قضایایی که عقل حاکمه به اون نتایج میشه. هیچگاه نمیتونه اینطور باشه. همونطور که قرآن کریم دارای مراتبی است و دارای ظهورات و بطوناتی است و هر بطنی و هر باطنی از قرآن هم دارای مراتب دارد و هیچ کدام از این مراتب منافی با مرتبه دیگر نیست و هیچ کدام مزیل و از بین برنده و باطل کننده مرتبه دیگر نیست، همینطور مراتبی که در عالم تکوین و بر اساس او حقایقی که بر اساس تشریع مترتب بر عالم تکوین است، نیز هیچ کدام رادع و مانع و مزیل و از بین برنده یک دیگه نیستند. ولی صحبت در این است که به این نتیجه و به این مرحله که میرسد، صحبت در اینه، صحبت در این است کدام عقل میتواند به این نکته پی ببره و کدام عقل میتواند مصالح و مفاسد رو کماهیه تشخیص بده. ما در قضاوت هایی که میکنیم، در مسائلی که در ذهن خود مرور میکنیم، چه بسا روی اون نظریات هم قسم میخوریم و آن مسائل را 100% منطبق با واقع می دانیم، پس از گذشت زمان علم به خلاف پیدا می کنیم و متوجه می شیم مسئله از این قرار نبوده، در حالی که اگر همون موقع دقت می کردیم و پایه های برهان خود را بر اساس بدیهیات و اولیات قرار می دادیم و آن مسائلی که از آنها برای رسیدن به هدف مطلوب و هدف صادق میبایست استفاده کنیم، اگر رعایت میکردیم، هیچگاه من البدو الی الختم در نظریه ما تجدید پیدا نمیشد. این به این جهت است که اونطور که باید و شاید احتیاط لازم را در ترتیب مقدمات موصله به مطلوب ما انجام نمیدیم. اون مسئله ما با وهم و با خیال خلط و مزج میشه، ما نمیتونیم به اون مطلوب برسیم. همش به خاطر همینه. ولذا عقل هر کسی به مقتضای اون فعلیتی که پیدا میکنه، اون کمالی که در همون مرحله پیدا میکنه، برای او حجته. و به اصطلاح آیان میفرماین حجیت عقل ذاتی است نه اکتسابی. نیازی نیست به اینکه شخصی به اون عقل و نظریه انسان حجیت بده. حتی خود پیغمبر اکرم هم نمیتواند عقل را از بین ببره، عقل را محکوم کند.
نتیجه عقل را باطل کنه. او هم نمیتوانه این کار انجام بده چون منافی با اون نتیجه موصله است که حجیت خود رسالت و نبوت با او اثبات میشه. او هم نمیتونه این کار بکنه. اگر پیغمبر بیاد بگه عقل حجت نیست، میگیم خود رسالت شما از کجا اثبات شد؟ مگر غیر از طریق عقل و استدلال و رسیدن به مبدأ و معاد و اثبات انبیا و اینها ثابت شده؟ مگر غیر از اینه؟ ما از چه راهی به رسالت پیغمبر اکرم میرسیم؟ از راه اینکه عقل حکم میکند که این یک نیروی است ماورای این نیروی بشری و اتصال به عالم غیب داره و اون عقل در او فعلیت پیدا کرده، علوم او علوم تفصیلی شدند، از ظاهر در آمدند و ما در مقام تحیر و زلالت باید به او دسترسی پیدا کنیم. این مقدماتیش که خب عقل میشینه. اگر پیغمبر بیاد خود همین عقل رو بذاره کنار، خودش رو کنار گذاشته، نمیتونه این کار انجام بده. لذا استدلال بر پایه از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخه گردنده همیگیره. یک همچنین استدلال ساده و بسیط تا دقیق ترین براهین و ظریف ترین حقایق صدر المتعلهین بر اثبات وحدت صرافت وجود، تمام اینها دارای مراتبی است که انسان باید احساس بکند تمام اینها برای انسان میتونه چیکار بکنه؟ حجیت داشته باشه. امکان ندارد شهود یک عارف با استدلال عقلی یک حکیم در تضاد باشه الا اینکه در اون استدلال یک خللی هست و الا نمیشه. و این مطلب رو من عرض کردم خدمت رفقا و برادران مشتغل خودم که من به نوبه خود میتوانم ادعا کنم که مسائلی را که بین حکما و بین عرفا دائما در طول تاریخ علمی و عرفانی مورد بحث و نقاش و مخالفت بوده است، تمام آن مسائل ناشی می شود از ضعف در بعضی از مقدماتی که عقل برای تحصیل آن مقدمات اون کوشش و تتبع و دقت کافی را به عمل هنوز نیاورده بوده اختلاف بین مرحوم آش محمد حسین کمپانی و بین مرحوم کربلایی ناشی از این بوده است که ایشان اونطور که باید و شاید به مسئله حقیقت وجود پی نبرده بودند. اینها نه بر اساس شهود بلکه بر اساس برهان. شهود مطلب دیگری است. لذا خود مرحوم آش محمد حسین بعد از این بیان مطالب و پس از رحلت مرحوم سید احمد کربلایی در بعضی از نوشتجات خودشون من دیدم که ایشان صریحاً به همون مسائل مرحوم سید احمد اعتراف می کنند و همون مسائل را بر پایه برهان و بر پایه استدلال عقلی قبول می کنند، چون ایشون اهل شهود نبودند. مرحوم کمپانی از نقطه نظر علمی واقعا دارای مراتب عالی بود، ولی مقام شهود مقام دیگری است. اما نکته در اینجاست که هیچگاه بین ملاکات عقلی و ملاکات شهود و وجدانی و عالم حقایق و ثبوت هیچگاه تخالف و تناقضی نباید وجود داشته باشه. تمام اینها در رتبه خود صحیح، منتها رسیدن به اون و نرسیدن به اون یک مسئله دیگری است. اون یک مسئله دیگر است. خود عقل حاکم است به این که در هر جایی نمیتواند اظهار نظر بکنه. خود عقل حاکمه. چطور این که اعضاء ما نمیتوانند در کار یک دیگر دخالت کنند؟ شما با چشم میبینید، آیا از گوش توقع دیدن رو دارید؟ گوش شما میتواند ببیند؟ گوش شما میتواند حوادث رو مشاهده بکنه؟ نخیر، نمیتونه. چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن و قلب برای گردش خون و معده برای هضم غذاست. هیچ کدام از این اعضا نمیتوانند تصرف کنند در عضو دیگر و نمیتوانند کار عضو دیگر را انجام بدن. خداوند متعال سنخیت و خصوصیت و حیثیتی که به هر عضوی از اعضا داده است، بر مقتضای آن سنخیت اون عضو میاد کار را انجام میده. اگر شما توقع شنیدن را از چشم داشته باشید، توقع خطاست، اشتباهه. چشم برای دیدنه. شما هیچگاه با عقل آیا میاید حوادث را ببینید؟ چشمتون را ببندید و مسائلی که در جلوتونه بیاید تشخیص بدید؟ امکان داره؟ ابدا. چشمتون باید باز کنید تا ببینید. آیا ممکن است شما با عقلتون بیاید صداها را بشنوید؟ امکان نداره. شنیدن صدا یک مسئله ظاهره، تعبر و تدبر در این مسائل مسئله مجرده. عقل نمیتواند احساس به ظواهر داشته باشه، عقل میتواند مجردات رو ادراک بکنه. این احساس وسیله میشود برای تبدل حس و ظاهر به مجرد، مجرد ناقص، و بعد به عقل که میرسه تجردش تجرد کامل میشه. اونگاه عقل میتونه بفهمه. لذا عقل نمیتونه هر مسئله رو ادراک بکنه، کار او نیست، به او مربوط نیست. هر عضوی و هر سرمایه و هر غریزه ای در حیطه اختیاراتی که خداوند به او داده میتوانه فعالیت داشته باشه. آیا عقل میتواند از قضایای پشت پرده و مسائلی که در آینده اتفاق میفته خبر بده؟ شما 100 سال بشینید فکر بکنید که 1 ساعت دیگر در این منزل چه اتفاق میفته، فکرتون نمیرسه. اگر 1000 سال بشینید تأمل کنید که فردا، پس فردا، حتی 5 دقیقه دیگر، 5 دقیقه دیگر در این قضیه، در ایران، در مشهد، در این دنیا، در همین منزل، در همین جایی که نشستید، چه قضیه اتفاق میفته؟ 5 دقیقه دیگر فکرتون میرسه؟ کجا میرسه؟ پس عقل در حیطه اختیار خودش همیشه عمل میکنه، نه فراتر از آن. اون فراتر از اون مربوط به باطنه، اونجا دیگه عقل راه نداره. برای رسیدن به آن مرحله عقل باید فعال بشه، به تجرد بیشتر برسه، تا به یک حدی برسه که بتونه به اون باطن دسترسی پیدا بکنه. ما در شرع نحوه انجام عبادت برای ما بیان شده. آیا عقل می تواند خصوصیت تک تک نحوه انجام عبادت را برای ما بیان بکنه؟ او نمیتونه. آیا شما از عقل می توانید به یه حکم از احکام شرعی برسید؟ مثلا نماز صبح 2 رکعته، نمیتونید. نماز مغرب 3 رکعته، نمیتونید. راه عقل نیست. عقل ادراک کلیات میکنه، نه جزئیات. و مسائل شرع مسائل جزئی است، مسائل عملی است، مسائل تشریعی است. عقل در اونجا راه نداره. لذا در اینجا باید چیکار کرد؟ ما را میرساند به این که از یک نیرو دیگری کمک بگیر. پل میشه، وسیله میشه برای رسیدن به باطن. اینجا حکم حکم عقله. نحوه وضو گرفتن بر طبق ادله در شرع وارده. انسان اول باید صورتش رو بشوره، بعد دستش رو بشوره، بعد مسح کنه. در کتب ذکر شده و مشخصه. آیا انسان مکلف است بر این که به این نحو از توضو عمل بکنه؟ بله مکلفه. شیعه پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام باید به این نحو از وضو عمل کنن، درست شد؟ اما در اینجا یک مرتبه میبینیم یک حکم حاکم و غالبی میاد این مسئله ظاهر رو میزنه کنار و حکم دیگری جانشینش میکنه. موسی بن جعفر علیه السلام به علی بن یقطین دستور میدن از این به بعد وضو را به این نحو بگیر، همونطوری که اهل تسنن میگیرن. چرا؟ اون چرا که ما میابیم و عقل حاکم است بر این که بر طبق یافته خود از ظواهر شرع و ظواهر ائمه عمل بکن، در کنار این دلیل و این برهان یک جای خالی باقی میگذاره و آن اینه که حکم ولی بر این حکم من در اینجا تقدم پیدا میکنه. پس حکم امام نمیاد حکم عقل رو بزنه کنار، نه خیر، حکم امام در راستای حکم عقل عمل میکنه. چرا این کار انجام میده؟ به خاطر اینکه خود عقل میگه من به باطن اطلاع ندارم، او اطلاع داره، من نمیدانم در پس پرده چه خبره، لذا حکم نمیکنم. اون شخص بیاد حکم بکنه که او چیه؟ او خودش اطلاع داره. موسی بن جعفر است که به مسائل پشت پرده هارون اطلاع داره، اما من هر چه بشینم نمیتوانم به این نکته برسم که آمده از من سعایت شده، من به این قضیه نمیرسم، علم غیب ندارم. اگر من علم غیب داشتم، خوب دقت کنید، اگر من علم غیب داشتم و بر مصالح و مفاسد کماه و حقه مطلع بودم، دیگر نیازی به نامه موسی بن جعفر نبود، دیگه نیاز نبود. این نکته رو داشته باشین، خیلی به دردون میخوره که چطور ما سیره و سنت را استخراج کنیم. اگر همونطور که موسی بن جعفر بر قضایا اطلاع داشت و به واسطه اطلاع نامه فرستاد که ای علی بن یقطین وقتی نامه من به تو میرسه مانند اهل تسنن وضو بگیر، مانند اهل تسنن وضو بگیر، علی بن یقطین تعجب میکنه، خب من شیعه امیرالمؤمنینم، من دنبال موسی بن جعفرم، چرا حضرت گفته؟ از اون طرف میبینه در نامه شک و شبهه نیست، خب نامه نامه موسی بن جعفر دیگه، از باب تعبد عقل او حکم میکنه باید حرف موسی بن جعفر رو بپذیری. این میشه تعبد، بپذیر. وقتی که میپذیره عمل میکنه، بعدا میره عجب پیشش سعایت شده، از او رفتن پیش هارون سعایت کردن و این بر اون اساسه. اون میفهمه، این نمیفهم. وجوب امر به معروف و نهی از منکر یکی از بدیهی ترین مسائل و احکام اسلامیه، در این هم شک و شبهه نیست و اون هم دارای مراتبه، در کتب هم نوشتن. از مرحله عرض کنم حضورتون که بی‌اعتنایی و عدم توجه گرفته و بعدم تذکر و بعدم شدت و بعدم ضرب و این حرفا و بعدم قتل و کشتن. وقتی نمیتوانه اون شخص خودش رو با جامعه اسلامی وفق بده، باید از بین ببرنش دیگه، درست شد؟ خب این یکی از مسائل چیه روشن. اما سوال، آیا از عثمان در زمان خلافت امیرالمؤمنین شما موجودی مزاحمتر، مانعتر، مخالفتر و معاندتر برای اهل بیت و برای شیعه و برای اسلام سراغ داری؟ نداری. سراغ نداری. مردم میریزن از بین ببرنش بکشن. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه نکنید این کارو. نکنید. مگر امر به معروف واجب نیست؟ مگر نهی از منکر؟ درسته، ولی این کارو نکنید. من امامم میگم نکنید آقا. اونا میرن میکشن، بعدن قضایا شروع میشه. چرا؟ چون اینها در اینجا به حکم عقل عمل نکردن. عقل چی میگه؟ میگه وقتی که امام معصوم که بر قضایای پشت پرده اطلاع داره تو رو نهی میکنه از این اقدام، نباید انجام بدی، ولو از نظر ظاهر شرع مکلف به انجام این عمل هستی. در اینجا حکم امام حکم عقل رو تخصیص نمیزنه، بلکه مؤید حکم عقله و میاد اون ظاهر شرع رو حکومت میکنه، او رو کنار میزنه و خودش رو جای اون مینشونه. امام کارش اینه، ولی کارش اینه. امام باقر علیه السلام به زید ابن علی فرمودند ای زید اقدام نکن، انقلاب نکن، هر قیامی و هر انقلابی که تا قیام قائم آل محمد مصطفی آل محمد. انجام بگیرد اون قیام به نتیجه نمیرسد و بر علمی از آلام ما اهل بیت اضافه میکند. روایت یکی و دوتا هم نیست، درست شد؟ حالا صحبت ما در اینه، آیا از بین بردن ظلم واجبه یا نه؟ اصلا نیازی به دلیل نداره، نیاز به دلیل نداره، این از مسائل فطری اصلا، اولیات بدیهیات، نیاز نداره. شرع میاد بر این مسئله صحه میگذاره، درست شد؟ اما همان عقل که حکم میکند بر این که از بین بردن ظلم نیاز به دلیل ندارد، اون عقل حکم میکنه اگر میتوانی انجام بده، نمیتونی انجام نده. وقتی دزد به منزل آمده در دست او اسلحه است، با اسلحه آمده، تو با مشت نرو به مقابلش، میزنه تو رو میکشه، نکن. وقتی در یک جا نمیتوانی این کار رو انجام بدی، انجام نده، خودت رو از بین میبری و به نتیجه هم نمیرسی، نمیرسی. یکی از آقایان میگفت، من خیلی عجیب، واقعا تعجب میکنه، خب تعجبم نداره دیگه، یکی از آقایان میگفت من در این سکوت و صلح امام حسن علیه السلام در شبهه بودم. چه شخص این حرفو میزد؟ یکی از افراد معروف نجف، علما. چطور شد این حسن ابن علی آمد صلح کرد؟ واقعا این یه ننگی بود که بر دامان ائمه نشست. جدی میگفت؟ مگر نیامدن تو کتاباشون بنویسند علی ابن الحسین بد مردنی رو انجام داد؟ نیامدن مگه بنویسند؟ چه کسانی؟ اون کسانی که الان به عنوان اسلام شناس کتبشون در جامعه ما مطرحه. گفت من راجع به امام مجتبا، این چه کاری بود انجام داد؟ کار رو که کرد حسین ابن علی، اون کار انجام داد. اقول لها و قد جشعت و جاشت مکان که تحمدی او تستریحی. بله، مثل حسین ابن علی آمد از خودش یک نام نیک به یادگار و جاودانه گذاشت. حسین ابن علی آمد در مقابل دستگاه قیام کرد و زد و خودش رو از بین برد و از هیچ چی نترسید و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت و از این مسائل. می گفت من همینطور در چیز بودم. آخه ایشون چه کاری کرد؟ می گفت زمان گذشت تا زمان عبدالسلام عارف، اون رئیس جمهور معدوم عراق پیش آمد. در اون موقع بین حکومت و بین مرحوم آقای حکیم یک اختلافی افتاد و مسئله آقای حکیم ایشون میگفت جوری بود، مسئله آقای حکیم، که اگر ایشون بر علیه عبدالسلام قیام میکرد، میگفت به اندازه بال پشه ای اگر خون آقای حکیم ریخته میشد، هیچ در کار و در مسائل هیچ فایده‌ای به وجود نمی آمد. یعنی قضیه جوری شده بود که قشنگ سر ایشون رو زیر آب می کردن و کارهاشون رو بر اون اساس انجام می دن و کسی هم نفس نمی کشید و راحت انجام می دادن. حالا سوال از این، اونجا فهمیدم امام مجتبی علیه السلام در چه وضعیتی گیر کرده بود. آدم بی خود که نباید خودش رو از بین ببره. از بین بردن نفت داشته باشه، بسم الله، همه باید برن. نفت نداشته باشه، روز قیامت باید جواب بدی. حرفا نیست. ترسیدن از جنگ و ترسیدن خلاف است و حرام، ولی نگفتن خودتو تو دهن شیرم که بنداز. چی شد؟ شما بری در یک بیابانی، من باید با این شیر نبرد کنم، من باید حساب اینو برسم. بابا تا بخوای فکر کنی حسابتو رسیده و دو تا تپرم گذرونده، کیه اون وقت بیاد به داد تو برسه؟ کیه بیاد به فریاد تو برسه؟ بله، امر به معروف و نهی از منکر یکی از اوجب واجباته، ولی در جایی که نفعی داشته باشه. اون نفع را هم عقل حاکم است به این قضیه. میگه امر به معروف برای ایجاد مصلحت است در فرد و در جامعه. اگه مصلحتی نباشه زحمتی چیه میکشی؟ نهی از منکر برای از بین بردن مفسده است در جامعه. اگر هیچ نفعی مترتب نباشه، داری میخوای چیکار بکنی؟ پس خود اینجا حکم عقل میاد. وقتی که عقل ما رو به اینجا رسون، اون وقت صحبت در اینه. اگر امام آمد گفت این کار رو انجام نده، اون حکم امام بر اون حکم شرع حکومت پیدا میکنه، اون حکومت پیدا میکنه. لذا امام باقر به زید ابن علی فرمودند قیام نکن، کشته میشی و فایده نداره. سوال، قیام زید ابن علی چه تغییری در دستگاه خلافت ایجاد کرد؟ به اندازه سر سوزنی تأثیر ایجاد نکرد. سر سوزن اونی که ایجاد کرد، اونی که مردم رو زیر و رو کرد، سید شهدا بود. ابدا امام صادق علیه السلام، شاگرد امام صادق متوکل ابن هارون به یحیی ابن زید فرزند 18 ساله همین زید میگه، برهان رو برش تمام میکنه، میگه چرا میخوای قیام کنی؟ میگه ظلمه. میگه بهتر از تو نیستن که تشخیص بدن، فقط تو یکی تشخیص میدی؟ میگه تو از جنگ میترسی؟ میگه این جواب من شد. من دارم بحثه منطقی قضیه رو دارم میکنم، تو از ترس من داری حرف میزنی؟ اگه قبول داری اعلمی، بسم الله بیا میدون. اگر قبول نداری باید بری دنبال اعلم. خودتو بخوای گول بزنی فایده نداره آقا جون. میخوای پسر زید باش، میخوای پسر بلافصل خود امام باش، فایده نداره. لذا میره و کشته میشه، هیچ نتیجه هم بار نمیاد. امام صادق هم گریه میکنن براش، ناراحت میشن، طلب رحمت میکنن. بعد امام میفرماد من که گفتم این انجام نده، چرا رفت انجام داد؟ امام صادق به محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض در مدینه، انشاءالله شاید یک روزی بیاد این قضیه اینها رو بگم که بدونین آ در تاریخ چه چیزهایی هست. ابراهیم قمر فرزند عبدالله محض آمد امام صادق را برای بیعت خود الزام کنه و حضرت قبول نکرد، حضرت را در محل نگهداری چارپایان زندان مدینه به زندان انداخت. وقتی قیامش ارزش داره؟ آخه مردی که تو امام صادق را به زندان میندازی قیام میکنه، قیام تو سرت بخوره، اونم در محل چارپایان. و حضرت نصیحت میکنه آه انجام ندید، فایده ای نداره. پا میشن بیان قیام میکنن، قیام و قیام الهیه، میگیرن همشونو میکشن و از بین میبرن و میره پیکارش. اینها برای چیه؟ تمام اینها به خاطر این است که ما عقلمون نمیتوانه واقع رو ببینه، پس پرده رو ببینه، فردا چه خبره او رو ببینه، این رو نمیتونه ببینه. همین مردم کوفه آمدن زید ابن علی رو گول زدن و پیغمبر اکرم در حق این مردم کوفه نفرین کرد، گفت اینها میان فرزند من رو گول میزنن، فریب میدن و این به اینها اعتماد میکنه و بعد او رو تنها میذارن و میرن. تمام قضایا رو پیغمبر فرمود. خب چرا شما میایید دنبال یه شخص رو میگیرید و وقتی که اهلش نیستید بی خود خود را جور دیگری معرفی میکنید؟ به آن مقداری که اهل هستید پا به میدان بگذارید، نه بیشتر. هیچ. زید ابن علی هم میاد با افراد کوفه میاد نبرد میکنه، جنگ میکنه، همین که میخواد پیروز بشه یک مرتبه یک تیر ناشناسی از یه نقطه میاد میخوره به پیشونیش. اینم فهمیده بود، اینو دیگه نفهمیده بود، اینو دیگه نفهمیده بود. فیا بؤسن للرامی، متوجه نشده بودن که این از کجا میاد. اینو کی داره میبینه الان؟ اینو چه کسی داره الان مشاهده میکنه؟ نه الان، سابق پیغمبر داره میبینه، امیرالمؤمنین از دید خبر داد، امام باقر علیه السلام دید، بارها به زید گفت، به مادر زید فرمود که میترسم بچت رو در کوفه به دار آویزون کنن. اینها رو داره امام میبینه، عقل نمیتونه ببینه، خودش رو میکشه عقب، من در اینجا راه ندارم. این حقایق تاریخیه دیگه. لذا ما با توجه به این حقایق تاریخی باید چیکار بکنیم؟ مرام خودمون رو پیدا کنیم، سیره رو باید پیدا کنیم که از چه قراره، روش ائمه بر چه اساسی بوده. فقط به یک روایت تمسک نکنیم، همه روایات رو در نظر بگیریم، مرام ائمه رو در نظر بگیریم، فعل اونها را در طول تاریخ در نظر بگیریم، موقعیت خود را با اعمال اونها در اون بره باید بسنجیم. مگر آسون آجام دوم شطور به زمین میرسه کسی بتونه به این جاها برسه؟ کاری نداره یک کتاب باز کردن و عمل کردن. بر این اساس باید چیکار بکنیم؟ حرکت کنیم. امر به معروف واجب، میایم جلو، میایم جلو، میایم جلو، به یه حدی میرسیم که زنگ خطر به صدا در میاد، نمیتونیم جلوتر بریم. کلام امام باقر میاد جلو، نهی از منکر، میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو، به یه حدی میرسیم زنگ خطر به صدا در میاد، باید توقف کنیم، جلوتر دیگه نباید بریم. باید نگاه کنیم ببینیم امام علیه السلام در چه محدوده ای به ما اختیار و اجازه داده. از اون حد پا رو فراتر بگذاریم، خطر میاد تهدید میکنه. ولی ما چی کار میکنیم؟ دیگه به مقتضای احوا آرا هر کسی برای خود و با اون کلیاتی که در دست داریم میایم چی کار میکنیم؟ میایم کارمون انجام میدیم. کلیات هست، اما انطباق اون کلیات با اون جزئیات او یک مسئله دیگره. با همین کلیات و با همین آیات حجاج ابن یوسف می آمد و استدلال می کرد و شیعیان امیرالمومنین رو می کشت. با همین آیات و با همین کلیات آمدن امام حسین رو از بین بردن. با همین ها حکومت مسلمین، خلیفه یزید ابن معاویه، خروج بر حکومت مسلمین حرام، خروج بر یزید ابن معاویه حرام و دفعش واجب ولو منجر به قتل بشه. شریح قاضی که نیامد از پیغمبر روایت نقل کنه، پیغمبر فرمودن هر کی بر علیه صحابی بزرگوارم معاویه یا فرزند او یزید قیام کنه ولو حسین ابن علی فرزندم باشه باید او را از بین برد. نه، چون پیغمبر هیچ وقتی همچی حرفی نمیزنه. روایات پیغمبرم همه مشخصه، اخباری که از پیغمبرم رسیده محدوده. میاد چیکار میکنه؟ تو کلیات دست میبره، از این کلیات استفاده میکنه، از اون مسائلی که میتوان او را به هر نحوی برگردان میاد استفاده میکنه، اونها رو میاد پیش میکشه. بعد قضیه به کجا میرسه؟ به اون جایی که اون شخصی که محبوب ترین افراد روی زمین است به پیغمبر اکرم، با خود بیان و با خود کلام پیغمبر رو باید از بین ببرن. یعنی اینقدر قضیه تفاوت پیدا میکنه. اون مرد شامی آمد در بارگاه یزید در وقتی که سرها رو آورده بودن، وقتی که چشمش به سر سید الشهدا علیه السلام میرسه، رو میکنه به یزید و میگه یزید، این چه سریست که در مقابل خودت گذاشتی؟ میگه این سر حسین ابن علی بر علیه ما قیام کرد، ما فرستادیم او رو دفع کنن و روزگار او به این نحو در آمد. گفت عجب. گفت پس بذار یک حکایت برای تو نقل کنم. میگفت یک روز در زمان رسول خدا پیغمبر من به مدینه رفتم. گفت به مدینه رفتم، در مسجد مدینه نشسته بودم، اسلام آوردم و اسلام خودم را از روم مخفی کرده بودم. از اطرافیانم در روم مخفی کردم. بارها می شد که تردد پیدا می کردم به مدینه. در یکی از این سفرها می گفت آمدم به مدینه، دیدم که صاحب همین سر که در اون موقع طفل 3 یا 4 ساله بود، چند ساله بود، با برادرش آمدن پیش رسول خدا. گفتن که یا رسول خدا، یا جدا، ما با هم کشتی میگیری ببینیم که کدام یک بر دیگری غلبه میکنید. حضرت فرمود برید یکی هر کدامتون یه خطی بنویسی بیارید به من نشون بدید تا اینکه من بدونم کدامتون بهترید و غلبه میکنید. کشتی نگیرید. اینها رفتند هر کدامشون یک خطی نوشتن، آوردن به رسول خدا نشون دادن. من نشسته بودم داشتم نگاه میکردم، دیدم رسول خدا همینطور داره به این خطا نگاه میکنه، نمیتونه یکی رو بر دیگری ترجیح بده، دلش نمیاد. به یه خط حسین بهتره، خط حسن بهتره. حضرت فرمود برید پیش پدرتون علی، او قضاوت کنه. آمدن بردن پیش پدرشون امیرالمؤمنین. رسول خدا وارد منزل حضرت زهرا شد، به دنبال او هم سلمان رفت. وقتی که برگشتن رو کردم به سلمان، گفتم قضیه قضاوت به کجا انجامید؟ دیدم سلمان داره میخنده. و وقتی که این طفلین این خط رو آوردن، حضرت زهرا نشسته بود، نتوانست یکی را بر دیگری ترجیح بده، دل یک کسی رو بشکنه. یک گردن بندی بود از گردن خودش باز کرد، 7 دانه در میان او بود، گفت هر کدام که بیشتر این دانه ها را برداشتید قوی تر هست. امام حسین مشغول جمع کردن این دانه ها شد، امام حسن شد، هر کدام 3 تا برداشتن، سر 7 با هم دیگه گلاویز شده بودن. در این موقع جبرئیل را دیدم که آمد و بال خودش را زد به اون دانه 7 و او را نصف کرد که نصفی حسن برداره و نصفی حسین برداره. وقت این طور بود قضیه. وقت تو داری با یک همچنین کسی که جبرئیل و ملائکه آسمان نمیتونن تحمل ناراحتی او رو داشته باشن، این کار رو انجام میدی. ماذا تقولون اذ قال النبي لكم ماذا تقولون اذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخرون الأممي بأترتي وبأهلي بعد ما افتقدي منهم أسارا ومنهم زرجوا بدمي من حال میگه در شام حرکت میکردم از کنار خراب ای گذر کردم، دیدم صدای ناله و گریه میاد. جلو رفتم دیدم علی ابن الحسین در حالی که در قل و زنجیر از اون خراب بیرون آمد، خون از زیر زنجیر بر روی ساقهای پایش روانه. رفتم جلو سلام کردم، عرض کردم یا ابن رسول الله حالتون چطوره؟ در چه وضع و کیفیتی به سر میبری؟ حضرت فرمود ان مثلنا کمثل بنی اسرائیل یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. ما را میکشند، اسیر میکنند به این صورت که میبینی. ان العرب امسا تفتخر على الاجم بان محمدا في وان قريشا افتخرت على غيره بان محمدا منها. عرب بر عجم افتخار میکنه که پیغمبرش از آن اوست، قریش بر غیر افتخار میکنه که پیغمبر از اهل اوست. اما این امت ببین که اهل بیت او رو و اطرت او رو به چه روزی در آوردن. انا لله و انا الیه راجعون.
بسمک اللهم و ندعوک و نخصمک و نرجوک به حق محمد یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا از ما نگذشته ای ما را از این دنیا مبر. قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت کن، کفار و مخالفین سرکوب بفرما، رهبر معظم انقلاب بر تأییداتش بیفزا. پروردگارا مرزای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل فرما، ما رو از منتظرین آن حضرت قرار بده. به نبی و آله و عجلی فرج.
السلام علیک یا ابو عبد الله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه الزهرا رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابو الحسن الرضا یا ابن رسول الله، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان و یا امام الانس والجان، عجل الله تعالی فرجك، السلام علیک و علی آبائک الطیبین الطاهرین و علی جدتک فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.